أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين، سيما بقية الله في الأرضين، واللعن على أعدائهم أعداء الله أجمعين. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. توفیق شد دیشب از چهار منبع به معرفی حضرت زهرا سلام الله علیها پرداختیم. منبع اول قرآن بود. بعضی از آیاتی که مفسرین شیعه و سنی نوشتن درباره حضرت زهرا، مثل سوره هل اتی، آیه تطهیر، آیه مباهله، آیه مودت، اینها رو یه مروری دیشب با هم داشتیم. بخش دوم کلمات رسول خدا و امیر المومنین و اهل بیت که تعدادش خیلی زیاده. حرفهایی که راجع به حضرت زهرا پدرش زده، امیر المومنین زده، فرزندانش بیان کردن، تقریبا هم از تمام ائمه راجع به مادرشون حضرت زهرا سلام الله علیها یه مطالبی داریم، اینم گفتیم. سوم رفتیم سراغ نویسندگان و دانشمندان غیر مسلمان یا غیر شیعه، مثل مثلا سلیمان کتانی که مسیحی است، البته فوت کرده، یه کتاب بسیار خوبی راجع به حضرت زهرا سلام الله علیها نوشته. اخیراً برادرزاده ایشون آمده بود قم. یکی از دوستان میگفت من خدمت آیت الله عظمای مکارم ایشونو بردم و گفتم این برادرزاده سلیمان کتانی است که خیلی به اهل بیت ما علاقه داره، خیلی هم قلم خوبی داره، کتابهای خیلی ادبی راجع به اهل بیت نوشته. ایشون میفرموندن آیت الله عظمای مکارم دستور دادن مجموعه کتابهای سلیمان کتانی به زبان فارسی روان ترجمه بشه و الان این کار داره انجام میشه که کتاب ایشون راجع به حضرت زهرا، امیرالمومنین، امام حسن، خیلی عجیبه. یه آدمی که به هر حال مسیحیه اما عجیب انس داره با اهل بیت ما، مخصوصا حضرت زهرا سلام الله علیها که کتاب بسیار خوبی راجع به ایشون نوشته. و دانشمندان از اهل سنت که حالا بعضی هاشون هم شیعه شدن اصلا به خاطر حضرت زهرا، به خاطر حضرت زهرا، مثلا یکی از اونا دکتر عبدالمنعم حسنه، حالا تو فضای مجازی اسمشو بزنید میبینید تصویرش و کتابش. ایشون اهل سنت مغربی است، ایشون یه کتابی نوشته، ترجمه فارسی هم شده خوشبختانه، به نام فاطمه مرا هدایت کرد، اسمش اینه، به نور فاطمه اهتدیت. بعد قصه شو میگه تو مقدمه، میگه من یه روز رادیو رو داشتم گوش میکردم، دیدم اون سخنگو، اون گوینده یه حرفای خیلی قشنگی میزنه که جنبه محاکمه داره و داره خلاصه جریانای بعد از پیغمبر رو به نقد میکشه. خیلی زیباست، این حرفا مال کیه؟ عربی هم. میگه تمام که شد گفت این خطبه فاطمه زهرا سلام الله علیها در مسجد. میگه من خیلی تعجب کردم، من یه بچه مسلمون، اونم دانشمند مسلمون، چطور من از خطبه دختر پیغمبرم خبر ندارم؟ گفتم شاید شیعه ها درست کردن اینو، مثلا جعلیه. رفتم و تحقیق کردم و میگه کتاب رو پیدا کردم، خطبه رو پیدا کردم و دیدم نه سندش خیلی محکمه. خوندم دیدم این خطبه اجازه نمیده من بمونم، لذا ایشون شیعه شد و اصلا کتابی هم نوشت به نور فاطمه اهتدیتو، دکتر عبدالمنعم حسن اسمش اینه. کتابش هم تو فضای مجازی هست، میتونید عرض میکنم که استخراج کنید ببینید. بله، برخی از کسایی که این سه تا منبع و من دیشب بحث کردم، یکی قرآن، یکی روایات و یکی هم نویسندگان، حالا یکی دیگه‌ش هم باز امشب براتون عرض میکنم ولی میخوام به چهارمیش برسم. یک آقایی است در مصر، البته ایشون هم فوت کرده، به نام شبلنجی. شبلنج یکی از مناطق مصره، مثلا ما میگیم خانساری، میگیم مثلا فرض کنید که ارموی. کسی به من میگه ارموی کیه؟ گفتم او اهل ارومیه است، فاضل ارموی اهل ارومیه است، بهش میگن ارموی. بعضی ها راخه اسمشون رو به اسم منطقه شون میذارن، مثلا عرض کردم قمی، خانساری، مثلا محقق رشتی، ما الان از علمای ماست، میرزای قمی. این آقام اسمش شبلنجیه، مال شبلنج مصره. خیلی عجیبه آقایون، جوانا دقت کنید اینو. این آقا کتابم زیاد داره، نویسنده است، میگه من نور چشمم کم شد به گونه ای که به تحلیل میرفت دیگه، یواش یواش شبح میدیدم. من خودم اخیراً یکی از آقایونی که شما ایشونو میشناسید، حالا اسمشو نمیگم شاید راضی نباشه، از علمای بزرگ و از در واقع کسایی که مخصوصا رهبر انقلاب خیلی به ایشون تکریم میکنه، اخیراً مشهد توی رواق نشسته بودم، ایشون فاصله کمی با من داشت، منم خیلی رفیقه، من سلام علیک کردم، احوال پرسی کردم، دیدم تحویل نگرفت، اصلا توجه نکرد. یه قدری بلندتر گفتم، بلند شد اومد جلو، گفت من چشمام نورش کم شده و تصور میکنم که دیگه یواش یواش داره از کامل از دست میره. بعد ایشون گفت اخیراً هم رفتم خدمت مقام معظم رهبری، گفتم آقا من یه بار دیگه شما رو ببینم، چون پزشکا بهم گفتن چشمتو از دست میدی. یه بیماری دیگه گاهی نور چشم، و غالباً هم میگن راهکاری نداره به خاطر اون در واقع ضعیف شدن حس بینایی. شبلنجی میگه من چشمم شروع کرد به کم شدن نور به گونه ای که دیگه اصلا کتاب و قلمو نمیدیدم. پزشکای مصر هم گفتن این کاریش نمیشه کرد. میگه بلند شدم، خوب دقت کنید، اومدم سر قبر حضرت نفیس خاتون در شهر قاهره، یه حرمی است مثل حرم حضرت معصومه. اینم تو فضا مجازی بزنید عکسش رو لااقل ببینید بد نیست، خیلی هم مصری ها قبولش دارن. حضرت نفیس خاتون، عمه این آقای عبدالعظیم حسنی است که شهر ریه، عمه ایشونه، نوه امام حسن مجتبی است، عروس امام صادقه، شوهرش اسحاق پسر امام صادق، خیلی زن بزرگی بوده. الان تو مصر حرم داره، شیعه و سنت، شیعه که مصر نداره، خیلی اهل سنت هم خیلی بهش اعتقاد دارن. و ایشون وقتی فوت کرد شوهرش میخواست بیارتش مدینه، منطقه مردم مصر نگذاشتن، گفتن این باید اینجا دفن بشه، باعث برکت این سرزمین، صحن داره، حرم داره، زریح داره، زیارتگاه داره تو مصر، حالا انشالله وقت روابط برقرار بشه یکی از جاهایی که میشه رفت در مصر زیارت کرد قبر این حضرت نفیس خاتونه، که عرض کردم با این حضرت عبدالعظیم حسنی شهر ری شما از یک نسلن. اینا هر دو، ایشون هم حسنیه دیگه، اونم حسنی. این زن کسیه که 6000 ختم قرآن کرده، این زن کسیه که موقع جان دادن روزه بود، آب براش آوردن، گفت من یه عمری از خدا خواستم با دهان روزه از دنیا برم. خیلی مصری‌ها بهش اعتقاد دارن، حتی من تو فیلماشون هم دیدم گاهی اینا که ازدواج میکنن عروس و دامادها میرن اونجا خطبشون رو میخونن یا مثلا یه دوری میزنن تو حرم. شبلنجی میگه من رفتم سر قبر حضرت نفیس خاتون از نوه های امام حسن مجتبی، گفتم خانم من شیعه نیستم ولی چشمم داره از بین میره، میگن شماها شفا از خدا میگیرید، مثلا توسل به شما اثر داره، من شما رو واسطه قرار میدم، اگر چشم درد من، چشم، نور چشم من خوب شد، من یک کتاب راجع به حضرت زهرا و بچه هاش می نویسم، زندگی نامه اینا رو به عنوان یه عالم سنی می نویسم. میگه آمدم از اونجا، این نور نه کم نشد، یواش یواش شروع کرد بیشتر شدن، بیشتر شدن، بیشتر شدن، به گونه ای که دیدم نه قشنگ کتاب می خونه. آقایان عزیز، جوان اینا اعتقادات ماست، من همه رو با سند دارم به شما عرض میکنم. ایشون یک کتاب نوشته راجع به حضرت زهرا و بچه هاش، اسمشو چی گذاشته باشه خوبه؟ نورالابصار. اسمش اینه، نورالابصار، یعنی نور چشم ها، نورالابصار. بزنید تو فضای مجازیتون نورالابصار، هم اسم کتابو ببینید هم قصه شو ببینید، چون خود ایشون این قصه رو تو مقدمه کتابش نقل کرده. حالا این خانم نوه امام حسن مجتبی است، یعنی از در واقع نوادگان حضرت زهرا سلام الله علیها است. حالا ببینید خود حضرت زهرا چقدر کار ازش میاد. اینا اعتقادات نماز، من مخصوصا اینا رو برای شما از خودمون نمیگم، مثالایی که میزنم از چیزایی است که حالا بعضیاشون یا مسیحیان یا غیر شیعیان. به هر حال ما سه تا منبع رو با شما مرور کردیم، قرآن، روایات، دانشمندان. اما امشب برادران عزیز، خواهران گرامی، جوانا، میخوام وارد زندگی خود حضرت زهرا بشم، اصلا خود ایشونو، منهای پیامبر، منهای کلمات قرآن، منهای کتابها، رفتارش. میگن هر کسی رو با رفتارش بشناس. شما با یک کسی میخوای صحبت کنی، ببین زندگی نامه خودش چطوره، به قول امروزی ها روزنامه خودش چطوره. بنده امشب موضوع سخنرانیم یکی از ویژگی های حضرت زهرا است، خیلی هم مهمه، به درد شما جوونا میخوره، و اون ویژگی رضامندی است. حضرت زهرا همه کاراش برای رضایت خدا بود. اگر از علی دفاع کرد، اگه گریه کرد، اگه ضربه خورد، هر چی بود، این خیلی مهمه. سعی کنید تو زندگیتون این اصل ببینید. به ما گاهی میگن فلانی حزب اللهیه، یه خورده که مثلا لباس چیزی میپوشیم یا مثلا نماز میخونیم یا تو یه جایی حجاب کسی رعایت میکنه، میگن فلانی حزب اللهیه. در صورت که از نظر قرآن حزب اللهی به این چیزا نیست. قرآن میگه حزب اللهی کسیه که از خدا راضی باشه، خدا هم ازش راضی باشه. این دوتا کدی که بهتون میدم دقت کنید. یک، آخر سوره مجادله، سوره مجادله 22 تا آیه است، آخرین آیهش بخونم: رضی الله عنهم و رضوا عن اولئک حزب الله. هر که خدا ازش راضیه، اونم از خدا راضیه، این چیه؟ حزب اللهیه. یکی دیگه هم آدرس میدم، آدرساش راحته چون آخره. این آخره کجا بود؟ مجادله. اینم آخر سوره فجره: یا ایتها النفس المطمئنه ارجعی الی ربک چی؟ راضیتن. ما از خدا راضی بشیم، میشیم راضیه. البته مؤنثه ها، این مؤنث بودنش مال زن نیست ها، چون اونجا نفس مطمئنه مؤنثه، ما هم اینجا نفس مطمئنه ایم. مرضیه، خدا از ما راضی بشه، میشیم مرضیه. اگر کسی، دو تا کد، از خدا راضی بود، خدا هم از او راضی بود: یک، حزب اللهی، دو، صاحب نفس مطمئن است. آدرس دو تا سوره آخراش، یکی آخر مجادله، یکی آخر سوره فجر یا ایتهن. ببینید ساده تر براتون بگم، ما آدم ها تو زندگیمون یه حوادثی پیش میاد. همه شما میگه اینها رو، خیلیاتون جوونید، اون صبر کنید. در آینده آقای وقت مثلا آدم یه مرضی میگیره، بیماری میگیره، پدری از دست میده، خدای نکرده اولادی از دست میده، مالش از دست میره، اتفاقاتی تو زندگی ما پیش میاد که اوج این اتفاقات تو کربلا پیش اومد. آقایان عزیز، خواهران گرامی، آدما در مقابل حوادث سه دسته میشن: یک، ناراضی، جزوع، داد و فریاد میکنن، نق میزنن، خدا از اینا خوشش نمیاد. ان الانسان خلق هلوعا اذا مسه الشر جزوعا. بعضیا تا گیر میافتن ای چرا مادر من اینطور شد. من میشناسم آدمایی که نماز و دین و گذاشته کنار چون مثلا مادرش سرطان گرفت یا بچهش تصادف کرده یا مالش آقا خدا با ما قهر کرده این چه وضعیه. یه وقتی آقای به من توی کربلا با خانومش اومده بود گفت من خانومم 10 روز کربلا این پاشو تو حرم امام حسین نمیذاره. گفتم چرا؟ گفت میگه من نمیام حرم با امام حسین و ابوالفضل العباس و با همه قهرم. آخه برای چی؟ پس برای چی آوردیش؟ گفت دیگه اووردمش دیگه بلیط گرفتم اومد. گفتم آخه برای چی؟ گفت ما سال گذشته اومدیم کربلا با 3 تا پسرم رفتیم زیارت و 40 بود زیارت که تمام شد من رفتم بلیط بگیرم دیدم بلیط بیروت لبنان اونجا داره بلیط فروش. گفتم خانم یه دور بریم لبنان ببینیم چه خبر. حالا ما که زیارت کربلا اومدیم بلیط گرفتیم و رفتیم لبنان و لبنان هم لب دریا و این 3 تا پسر ما زدن به آب شنا کنن ما هم نشسته بودیم. میگه واج آقا یه موجی آمد من نمیدونم این مأمور بود چی بود 3 تا رو برد لذا 1 روز جلو چشممون داغ 3 تا پسر دیدیم. لذا خانومم دیگه الان میگه من با خب اولا که ربطی به امام حسین نداره حادثه است پیش میاد. شما که اینجا نشستید ما الان تو غزه آدمایی داشتیم 17 نفر توی خانواده 12 نفر خب یه جنگی پیش آمده تو خود جنگ خودمون و خیلی از اتفاقاتی که میفته آدم ها گاهی در مقابل حوادث جزوعن. اینا ریچ اینا رده خارج. 2 صبورن میگه خدای باشه دیگه صبر میکنیم میسازیم چاره ای نیست باشه خب این باز خوبه. 3 راضیان این بالاست میگه لابد یه مصلحتی بوده. لذا ابی عبدالله وقتی 6 ماهش رو دستش جان میده میگه خدایا بر من آسانه لانه به عینک به عین الله. وقتی سر روی خاک کربلا میذاره الهی رزن به خیلی مهمه خیلی مهمه این صفت رضا. من دلم میخواد یه قدر اینو باز کنم امشب برای شما چون خیلی حرف داره ولی یه قصه براتون بگم. یه کتابی داریم ما به نام کامل الزیارات. آقایون که جلسه ما نشستید بعضیاتون استادید بعضیاتون طلبه اید بعضیا دانشجویید بالاخره الحمدلله با سواد بین شما زیاده. توقع ندارید من بی سند حرف بزنم. ما یه کتابی داریم به نام کامل الزیارات. نویسنده این کتاب کیه؟ ابن قولوی. ابن قولوی اونایی که کاظمین رفتید با شیخ مفید با هم توی قبرن دیدید یعنی توی اتاقن. حالا البته بیشتر معروف شده به شیخ مفید. اتفاقا شیخ مفید شاگرده ایشون استادشه ابن قولوی استادشه. ابن قولوی 1000 سال پیش کتاب نوشته به نام کامل الزیارات. آقایان علما میگن این کتاب از کتابایی است که سندش قویه یعنی وقتی اینو نقل میکنن میگن شک نکنید. وقتی چیزی تو این کتاب هست به اصطلاح ما طلبه ها میگیم توثیق شده یعنی مورد اعتماد. این قصه ای که دارم میگم ایشون نوشته. خوب دقت کنید. میگه شب معراج رسول خدا حضرت محمد صلی الله علیه و خب معراج که میدونید ریشه تو قرآن داره نمیشه انکارش کرد. 2 جای قرآن قصه معراج اومده. یکیش سوره اسراست. سبحان الذی اسرا بعبده لیلا من المسجد الحرام تا آخر. یکی هم تو سوره نجمه. 2 تا سوره قرآن قصه معراج اومده. شب معراج خدا با پیغمبر صحبت کرد. خوب گوش بدید. گفت پیامبر ما 3 تا امتحان از تو میگیریم. 3 تا امتحان ما هم امتحان داریم و منتها موادشو نمیدونیم چیه. اگر آدم بدونه مثلا من بدونم امتحانم به داغ اولاده مثلا ممکنه الان بگم مثلا من زن نمیگیرم که بچه دارشم. من بدونم امتحان مثلا فرض کنید که به مثلا مرگم اینطوره دیگه مثلا ما بدونیم تو هواپیما مرگمونه اصلا فرودگاه نمیریم دیگه. ما چون تحملمون کمه از آینده خبر نداریم ولی به امیرالمومنین میگن تو محراب ابن ملجم فرق تو تو مارمزون میشکافه. میگه باش دینم سالم باشه مهم نیست. چرا ائمه از مرگشون خبر دارن؟ چون ظرفیتشو دارن ولی ما نداریم. من الان بهم بگن از اینجا میری بیرون ماشین بهت میزنه تا ابد از این رو منبر تکون نمیخورم. ما نداریم ظرفیت شد. علیرضا فرق ما با معصوم در اینه، معصوم اطلاع داره اما تحت تأثیر قرار. امام حسین میدونه کربلا شهید میشه، بله، ولی راه خودشو میره. حوادثی که مسلمه تو تاریخ، مسلمه، ما هم داریم، مطمئن باشید، منتها چون ازش خبر نداریم عادی پیش بریم. حالا شب معراج خدا به پیغمبر گفت سه تا امتحان، عربیش هم بخونم، ان الله یختبرک فی ثلاث، خدا سه جا میخواد تو رو امتحان کنه ببینه چقدر صبوری. خدا گفت، پیغمبر گفت خدای میشه بگی چیه؟ من بدونم. پیغمبر سخته ها، باشه من میخوام بدونم. خدا فرمود، عنایت بفرمایید، یا رب و ما هن، گفت خدا یا اینا چیه؟ قال اولهن الجوع، اولیش گرسنگیست. تو پیغمبر میشی اینقدر دچار فقر مالی میشی، میدونی تو شعب ابی طالب پیغمبر شبها گرسنه میخوابی، تحریم بود. مهم اینه پیغمبر در مقابل این امتحان چی گفت. هنوزم اتفاق نیفتاده با قال، خوب گوش بدید این کلمه رو، تو رو به خدا تو زندگیتون حفظ کنید اگه بتونیم بگیم، خیلی با ارزشه. سه بار پیغمبر شب معراج اینو تکرار کرد، گفت یا رب قبل تو و رضی تو و سلم تو، قبول کردم، راضیم، تسلیمم، تمام. دو، ات تکذیب، ویژگی امتحان دوم تکذیبه، قبولت نمی کنن، بهت میگن دیوانه، بهت میگن ساحر، بهت میگن کاهن. پیغمبر عرض کرد قبل تو یا رب و رضی تو و سلم تو، باشه، تو صلاح دادی منو از این امتحان، من قبول کردم. سه تا کلمه، ببین بگید، قبل تو، رضی تو، سلم تو، قبول، رضا، تسلیم، رزن به رضائک، تسلیمن لعملگ، یا رزن به قضا. الله اکبر. از سومیش یه کمی خدا تعامل کرد، خدایا سه تا بود که، سومیش پیامبر تحمل میکنی بهت بگیم؟ بله. سومیش تو اطرتت، تو فرزندانت. اما اخوک علی، اما اون برادرت علی که خیلی دوستش داری، فیلقا من امتک الشتم، کار به جایی میرسه امتت بهش فحش میدن. مگه ندادن؟ خوارج فحش دادن دیگه، علی رو کافر میدن. و توبیخ و الهرمان، از حق مسلمش محرومش میکنن. و ظلم و آخر و ذالکه القتل، آخرش هم او رو به شهادت میرسونن. هنوزم علی داماد پیغمبر نشده، شب معراج خدا داره خبر میده. اما ابنتک فاطمه، اما اون دختری که خیلی میخوایش، اون موقع که پیغمبر رفته معراج فاطمه زهرا 5 سالش بوده، بچه بوده دیگه، اما یا کوچیکتر، دخترت فاطمه، فتظلم و تهرم و تؤخذ و حقها، بهش ظلم میشه، حقش گرفته میشه، آزارهایی میبینه، فرزندش رو سقط میکنه، تضرب و هو حامل. حامله که ما میگیم غلطه ها، هیچ وقت نگید یه زن حامله است، چون کلمه حامله مؤنث نداره، مرد که حامل نمیشه که، لذا حامل درسته. تضرب، کتک میزنن او رو در حالی که حمل به اصطلاح فرزند داره. و فقط پیغمبر وقتی اینو شنید یک کلمه به این ستا اضافه کرد، اون ستا سر جاشه ها، اون ستا سر جاشه، چی بود؟ قبل تو، رضی تو، سلم تو. فقط قبل از این که این ستا رو بگه، حضرت فرمود انا لله و انا الیه راجعون، یا رب قبل تو و رضی تو و سلم. شب معراج خدا روزه زهرا برای پیامبرش خوانده. من سند دادم، نگید میدونید من خیلی مقیدم که حرف من، چون بعدا میره تو کانال دیگه، بعدا پخش میشه، میره توی جایی، آدمایی میبینن، بعضی علما مراجع به من زنگ میزنن آقا این حرف سندش کجاست، من فقط جمع شما نیستش که این حرف پخش میشه، سند این روایت کامل و زیارته. حالا مهم سخن من اون جمله پیغمبره، رضی تو سلمتوق. لذا آقایان عزیز، خواهران گرامی، یکی از صفات بسیار ارزشمند، من یه بار دیگه چون حجم مطالب من یه خود زیاده، من خودم قبول دارم، ولی خب مطلب زیاده، منم نمیتونم ازش عبور کنم، یه بار دیگه بر میگردم. من تو کلاس ها درس میدم خلاصه میگیرم آخرش. اگر کسی راضی به رضای خدا بود، یک حزب اللهیه رضی الله عنهم و رضوا عن، دو صاحب نفس مطمئنه است، یا ایتها النفس المطمئنه ارجعی الی ربک راضیه مرضیه، سه همونطور که عرض کردم مظهر رضایت الهی است، خدا از او راضی میشه. خب حالا با این مقدماتی که من چیندم راجع به صفت رضا، یه صفت انفعالی هم نیست، رضا معنیش نیست بسین تو سرت بزنن، نه، شما همه تلاش رو بکن تصادف نکنی، همه تلاش رو بکن بچت خوب بشه. امام صادق پسرش مریض بود، آقا میرفت میامد پزشک بیارید، اینو ببرید، اونو بیارید، دارو بدید، خلاصه همه یه تلاشش رو میکرد. یه وقت اومدن بغل کوچه گفتن آقا بچه مرد، فوت کرد. آقا همونجا نشست. یه کسی گفت یا ابن رسول الله، شما قبلش بیشتر این ور اون ور میرفتی. فرمود انا اهل البیت انما نجزع قبل المصیبه، ما اهل بیت قبل از حادثه تلاش میکنیم اتفاق نیفت. شما ماشینتو باید یواش بری، لاستیکش باید سالم باشه، سرعتو رو همه تلاش، اما حالا اومد و اتفاق افتاد، اون ماشین روبرو مقصر بود، جاده خراب بود، شما خواب رفتی، نمیدونم هر چی، من دلیلشو کار ندارم، گاهی حوادث مقصرش ما نیستیم. من یکی از این رفقام چند هفته پیش میرفت شمال، سنگ اومد پایین از بالای کوه، بیچاره چه تقصیر داره، داره تو جاده میره، خورد وسط ماشین، ماشین نصف شد، خانمش هم از دنیا رفت. خب این چه تقصیری داره؟ این داره جاده رو میره، گاهی سنگ اومده. مثلا مردم بم چه گناه، چه تقصیر داشتن خودشون، شب خوابیدن صبح 35,000 تا بلند نشدن، حادثه است دیگه. من کار به علت حادثه ندارم. من یه مشهد بودم، یه خانم اومد پیش من خیلی گریه میکرد. گفتم خانم چیه؟ گفت من یه پسر دارم، داشتم، عاشقش بودم، مواظبش بودم، ما مشهدی هست، پدرش میخواست بره تهران با ماشین شخصی، گفتم من نمیذارم این بچه با تو بیاد، تو میخوای شب بری تو این جاده شلوغ خطرناک، بچه‌مه، خودم با وسیله بهتر میفرستمش. فردا صبح رفتم ترمینال، بلیط گرفتم، اتوبوس، صندلی جای خوب، سفارشش کردم، سوار شد، آمد تهران، تو مسیر اتوبوس تصادف کرد، بچه از دنیا رفت. باباش رسید تهران، بچه اگه باباش رفته بود اینطور، حالا من خودم مقصر میدونم. گفتم نه، شما مقصر ندانه، حوادث یه علتهایی داره، علتها گاهی ما خودمون هستیم، مثلا کوتاهی، شما خواب رفتی، گاهی طبیعی، زلزله و سیل، مثل سنگی که از آسمان، گاهی اصلا شما هیچ نقشی نداشتی اون ماشین. من کار به علت ندارم، من کار به معلول دارم. حالا که اتفاق افتاد، رزن به رضایک، خدای پیش آمده. یه کسی بچهش مرده بود، حضرت علی براش نامه نوشت، نوشت اگه جزع و فزع کنی معذوری، معذور با عین نه با الف، یعنی وزر و وبال داری، گناه کردی، یعنی ناشکر کنی، اگه صبر کنی معجوری، حادثه که اتفاق میفته شما یا معجوری یا معذور با الف، یعنی یا برای خودت گناه میخری، کفر بگی، ناسزا بگی، مثل این خانوم با امام حسین قهر کنی، اگر صبر کنی بعد جالب اینه آقا ومود، در هر دو صورت شما نمیتونی حادثه رو، بچه رو زنده کنی، بچه رفته، فقط نوع نگاه، ببین تیر که به گلو علی اصغر خورد، خورد، حالا ابی عبدالله جزع کنه یا صبر کنه، این بچه زنده میشه. این رضاست، معنای رضا اینه. و لذا اجازه بدید من با شما برم تو زندگی حضرت زهرا سلام الله علیها، این چند دقیقه که فرصت مونده، موارد رضایت حضرت زهرا رو برای شما چند موردش بفرشم، عرض کنم، به شرط یک صلوات بر محمد و آل محمد. سعی کنید تو زندگی ملاکتون رضایت الهی باشه. مثالاش، یک، خواستگار آمده برای حضرت زهرا. میدونید خواستگارهای زیادی داشت، پیغمبر یه دختر داره، موقعیتم تو مدینه پیدا کرده، بالاخره تو مکه نیست که اومده مدینه رئیس حکومت شده، احترام ویژه داره، آب وضوشو به عنوان تبرک میبرن، در خونهشو آرام میزنن به عنوان رسول الله خطاب، فرق میکنه با مکه. دخترش تو مکه شوهر نداده که، اومده مدینه که الان رئیس حکومت تو مکه، تو مدینه. عبدالرحمن ابن عوف اومد با 10,000 درهم، آقا نپذیرفت. یه کسی آمد با سند خانه، یه کسی آمد، امیر المؤمنین آمد، نه پدرش زنده است نه مادرش در قید حیاته، خودش تنها آمده خواستگاری. جوانایی که انشالله خدا زمین ازدواج همه تون رو فراهم کنه و دختر خانوما، اول سؤالی که حضرت زهرا از پیغمبر کرد فکر میکنید چی بود؟ گفت علی مال داره؟ علی خونش کجاست؟ علی مرکبش چیه؟ نه، پرسید بابا رضی الله و رسوله، خدا پیغمبر راضین یا نه؟ تمام. تا پیغمبر فرمود من راضیم، خدام راضیه، فرمود رضی تو به ما رضی الله و رسوله، منم هم همونی که خدا پیغمبر. چقدر ازدواجای ما اینطوره الان؟ ما 12 میلیون مجرد تو کشور داریم. بنده تو هفته گذشته 3-4 تا سخنرانی رو بحث ازدواج کرد، یکیش در دانشگاه ارومیه بود، همین یک شنبه هفته گذشته رفتم اونجا، دختر و پسر دانش، یکیش تو دانشگاه امام حسین تهران بود، همه مجرد بودن. خب بس کردم، آقا دختردار ناراحت، پسردار ناراحت، سن ازدواج بعضی رفته بالای 30. تا هم میگیم من تو دانشگاه ارومیه گفتم خب علتش چیه؟ گفتن فقر. گفتم حضرت عباسی علتش فقره؟ شما همه تون جنسی باباهاتون فقیرن، بیا من 100 تا خانواده بهت معرفی کنم، خودش کار داره، باباش داره، کارخونه داره، زن نمیگیره پسرش، ازدواج نمیکنه دخترش. اتفاقا معاون دانشگاه اومد پیش من گفت من آقا مشکل مالی ندارم، بچه‌م 35 سالشه. کی گفته؟ گفتم علتش چند تاست، بی انصافی نکن، یکیش باشه فقر، یکیش کاره، یکیش ترسه، میترسید، یکیش روابط آسانه، وقتی رابطه راحت با هم دارید نمیرید ازدواج کنید، یکیش ولنگاریه، یکیش میخواید راحت باشید. خب اینه که رهبر انقلاب هی دارن تذکر میدن برای فرزند. بابا فرزند اولی، آخه یکی رفته بود مشهد زن میخواست، روش نمیشد به امام رضا بگه، خجالت میکشی، رفت یه گوشه وایساد گفت آقا ما خیلی تنهاییم، یه بچه به ما نصیب کن، ما تو خونه بالاخره وقتی بگیم بچه لابد آقا مثلا دیگه زمینه‌شو فراهم میکنه. اتفاقا یکی از این خانمایی که می‌خواست بره پاس زری و زور زری هم شلوغ بود، یه بچه دستش بود، اومد داد دست این، گفت اینو نگردم الان میام، گرفت و رفت و دیگه هم نیامد. این هر چی نگاه کرد گفت دعا مستجاب شده، دعا مستجاب شده، اومد یواشکی بچه رو خوابون بغل زری، گفت آقا خودت بزرگش کن، من بچه می‌خواستم چیکار کنم؟ من گفتم لازمو میگم، شما متوجه ملزوم بشی، من روم نشد. لذا تو دعا صریح دعا کنید و مراحت بگو، قشنگ بگو زن میخوام، نگی بچه میخوام، بچه نصیبت میشه، یه بچه سرایی میذارن سر خونتون میرن، باید بزرگش کنی ولی زن به کار نیست. منظور این که عزیزان اینا چیزایی است که اگر این ما الان مشکل فرزند آوری داریم، خب بابا یه مرحله بیایید قبلش. من خدمت آقا بودم، آقای قالیباف بودن، آقای اشتری بودن، خیلی آقایون بودن، آقای دکتر بانکی که الان نماینده مجلس ایشون بود، صحبت همین بحث فرزند آوری شد، آقا فرمودن برید، خیلی حرف قشنگی زد، منتها حرفایشون خیلی کسی گوش نمیده متاسفانه، خیلی حرف قشنگی زدشون، فرمود برید ازدواج رو آسان کنید و طلاق رو سخت. ازدواج آسان یعنی طرف طلاق براش آسان نباشه و ازدواج سخت، برعکس. بعد آقای جمله قشنگی فرمودن، فرمودن قدیم توی محله یه کبرا خانومی، صغرا خانومی، سکینه خانومی، یه پیرزنی میرید 10 تا 15 تا دختر و پسر ازدواج سنتی ها. الان اینا حذف شده تو جامعه، رفت و آمد ها کم شده، صله رحم ها کم شده، خبر از هم نداریم، طبیعتا این میشه که این ترسه ایجاد میشه. حضرت زهرا سلام الله علیها بلا فاصله ملاک و بود رو رضایت، بعد خدا کمک کرد، خونه هم حضرت علی گرفت، بالاخره یک کم یواش یواش وضعشون بهتر شد، 4 تا فرزند تربیت کردن. اگه هی بنشینیم بگیم آقا نیست، نداریم، میترسیم، خب این اتفاقی میفته که عملا جامعه به سمت پیری پیش خواهد رفت. این یک در رضایت. دو، ازدواج کردن، اومد خانه امیرالمومنین علیه السلام، خب اوضاعشون در اوایل خوب نبود، بعدها بهتر شده ها. مثلا سال هفتم هجری پیغمبر فدک رو به فاطمه داد. فدک یک درآمد بسیار بالایی داشت. سال چند سال بعد از عروسیشون میدونید که تو جنگ احد یه یهودی آمد مسلمان شد و رفت میدان شهید شد به نام مخیریق. اومد پیش پیغمبر گفت من یهودیم، زن و بچه‌م ندارم، آمدم مسلمان شم، همین الان هم میخوام برم میدان بجنگم. لذا میگن مسلمونه که یه نماز نخوند، یه روزم نگرفت، چون رفت میدان و شهید شد. قبل از آن که بره میدان 7 تا باغ داشت، این 7 تا رو بخشید به پیغمبر، گفت این مال شما. پیغمبر اکرم هم 7 تاشو بخشید به حضرت زهرا. این غیر از فدکه ها، فدک رو گرفتن ولی اینا رو نگرفتن. این 7 باغ شبی که حضرت زهرا مثل فردا شب وصیت کرد، تو روایت دارد حضرت وصیت کرد به این 7 باغ به امیرالمومنین، فرمود بعد من مال شما، بعد شما مال امام حسن، بعد امام حسن. اصلا دست بچه‌هاش بوده، وضعشون خوب شد بعدن، اما اوایل نبود. لذا یه وقتی امیرالمومنین فرمود فاطمه جان برو از بابات یه کمکی بگیر. گفت چشم. بلند شد و آمد پیش پیغمبر، بابا یا رسول الله اوضاع ما خوب نیست، اومدم کمکی بگیرم. پیغمبر اون دخترم منم وضعی ندارم، چیزی پیشم نیست، ولی یه دعا به دیات میدم بخون، این دعا تو زندگیت گشایش ایجاد میکنه. و بابا کدوم دعا؟ فرمود بگو یا رب الاولین والآخرین، یا خیر الاولین والآخرین، یا ذا القوة المتین، یا راحم المساکین، یا ارحم الراحمین. تو فضا مجازی هم بزنید هست این دعا، 5 تا کلمه یادت میدم. یا رب الاولین والآخرین، ای خدای اول و آخر، یا خیر الاولین والآخرین، این دو. سه، یا ذا القوة المتین، ای خدایی که همه قدرت رو از توست. یا راحم المساکین، ای خدایی که به مسکینا رحم میکنی. یا ارحم الراحمین، آقا خیلی ممنون بابا، خداحافظ شما. اومد خونه، تا وارد شد امیرالمومنین گفت چی شد؟ گفت علی جان ذهبت للدنیا و رجعت بالآخره، برای دنیا رفتم ولی الحمدلله با آخرت. حالا ما باشیم بگیم بابا دعا که خودم بلدم، یا رسول الله یه پولی به من بده، یه کمکی بکن. امیرالمومنین چی گفت؟ گفت فاطمه جان امروز خوب روزیه که ما یه ذکری، اینو میگن رضایت. ببینید رضایت تو شما این سوره هل اتا رو دیشب هم اشاره کردم، نگاه کنید، بلدید که قصه شو امام حسن و امام حسین مریض شدن، اینا نذر کردن 3 روز روزه بگیرن، روزه گرفتن. حضرت زهرا دم افطار آرد خمیر کرد و نان پخت، افطار کنن در زدن، کیه؟ مسکین، دادن به ایشون. حالا همون شب بوده یا 3 شب، خدا رحمت کنه آیت الله معرفت استاد ما میگفت این حادثه تو 3 شب، تو 1 شب بوده نه 3 شب، حالا فرقی هم نمی کنه. دوباره نان پختن، یا شب بعدش یتیم آمد، شب بعد یا همون شب اسیر آمد. میدونید اسیر کافر هم بوده، چون ما اسیر مسلمان که نداریم. 3 شب یا 1 شب نان دادن به یتیم و مسکین و اسیر، خودشون با آب افطار کردن. 18 تا آیه نازل شد، انما نطعمکم لوجه الله لا نرید منکم جزاء ولا شکر. این یعنی رضایت، انفاق میکنه برای رضایت، ازدواج میکنه برای رضایت. یطعمون الطعام علی حبه، بگید مسکینا و یتیما و اسیرا. این کسب رضایت، خیلی مواظب باشید. یه جمله بگم و دیگه بحثمو جمع کنم، این جمله کلیدیه، چون حرفای من غالبا تو ذهن نمیمونه دیگه، شما گوش میدید و بعدم پا میشید میرید. اما این یه جمله رو دقت بفرمایید، هر کجا، خیلی مهمه، خیلی گوش بدید، هر کجا رضایت خدا با رضایت مردم تعارض پیدا کرد، تعارض نداشت، اب نداره، مثل تو خط راهن، بابات میگه نماز بخون، خدا میگه بخون، خب هر دوش درسته دیگه. رفیقت میگه بریم حرم، خدا میگه زیارت خوبه، این اب نداره. اما یه جایی پیش اومد رفیقت میگه شراب، خدا میگه حرامه. اینجا رضایت خدا با رضایت مردم تعارض پیدا کرده. بخوام رضایت رفیقمو کسب کنم باید این شرابو بخورم، بخوام رضایت خدا رو جذب کنم باید نخورم. اگر کسی رضایت خدا رو بر رضایت مردم ترجیح داد، خدا اینو خیلی دوستش داره، خیلی برکت بهش میده، میگه ببین این بنده من رضای منو بر رضای مخلوق مقدم کرد. اما وای بر اون کسی که رضایت مردم رو بر رضایت خدا مقدم کنه، حالا باباش باشه، مادرش باشه، برادرش باشه. ببینید خیلی حرف مهمی است. تو مجلس یزید ملعون یه خطیبی رفته بود سخنرانی میکرد در دفاع از یزید و کوبیدن امام حسین، فدای امام سجاد بشم که چه حرف قشنگی زد. بلند شد فرمود اسکت ایها الخطیب، لال شو، ساکت شو. اشتریت رضا المخلوق به سخط الخالق، تو برای اینکه مخلوق رو راضی کنی خالق رو خودت ناراضی میکنی. جوونا، برادرها، آقایان، خواهران، همه ی حرفای من یک کلمه، اگر جای رضایت خدا با مردم تعارض پیدا کرد، رضایت خدا رو مقدم کردی، خدا صفر پشتت وای میسه. اگر رضایت مردم رو مقدم کردی، خدا به همون مردم واگذارت میکنه. حدیث داریم، من متن عربی شد دیگه نمیخونم، فرمود کسی که رضایت خدا رو بر مردم ترجیح بده، خدا میگه من از تو حمایت میکنم، تو اون بار رضایت من بودی. اما اگه رضایت مردم مقدم، آقا این گفت شراب بخور من اینو مقدم، این گفت دروغ بگو من به خاطر این گفتم، خدا به همون مردم شما رو واگذار میکنه. پس مواظب باشیم. رضی الله عنهم و رضوا، چه خوش آن مهربانی، خوش به حال اونایی که هم خدا ازشون راضیه هم اینا از خدا راضین. اینا صاحبان نفس مطمئنن. یا ایتها النفس المطمئنه ارجعی الی ربک راضیتن مرضیه. از صفات حضرت زهرا هم راضی است هم مرضی، گله کنه، شکوه کنه، ابدا ابدا فدای این فاطمه بشم که همه وجود، اگر از امیرالمومنین هم دفاع میکنه برای خداست، اگه براءت داره برای خداست. شما فکر کردیتون شوهرشه این کارا رو میکنه؟ نه، فقط برای خدا. اگه فریاد میزند من الذی نقم من ابل حسن، فقط برای خداست. لذا امیرالمومنین میسوخت، چون فاطمه ای رو داره از دست میده که همه وجودش فانی در خدا بود. نشست کنار بسترش، نمیدونم امروز بوده فردا بوده، قربان مظلومیت شما بشم، در عرض 3 ماه 2 رکن رو از دست داد. رکن اول پیغمبر، رکن دوم حضرت زهرا سلام الله علیه. مرگ پیامبر کمرم را شکست، داغ تو رکن دیگرم را شکست. فاطمه جان زود بود، در عرض 3 ماه یا 75 روز 2 سر رو به سینه گرفت. خودش تو نهج البلاغه میگه یکی سر پیغمبر، یکی سر زهرای مرضیه سلام الله علیها. وضع صدر رأسها علا صدره، سر فاطمه رو سینه گذاشت، با هم حرف زدن. چه حرفایی، خودش نقل میکنه. علی جان من یک سری سفارش هایی دارم، اگر سختته بگو نه، من اصرار ندارم، اما اگر من جام میدی بهت بگم. فاطمه جان تو کی از علی چیزی خواستی؟ بگو. علی جان خودت غسلم بده، خودت کفنم کن، خودت دفنم کن، همش هم تو شب باشه. کفنی باللیل، دفنی باللیل، غسلنی باللیل. علی جان وقتی خاکم کردی زود از کنار قبرم نریا، بنشین بنشین. حالا علی علیه السلام عشق میریزه، او هم داره حرف میزنه، اجلس تجاه وجهی. علی جان برام قرآن بخون. جوونا فاطمه میگه برام قرآن بخون، بترسید از معاد، بترسیم از شب. جوانه، همه ی وجودش بندگی خداست، اما سفارش میکنه برام قرآن بخون. علی جان زود از کنار قبرم نرو، میت مونس میخواد، با من کنار من بنشین. اما سفارش مهم، علی جان بچه هامو فراموش نکن، 4 یتیم توی خانه،
مخصوصا حسینم رو، لا تنس قتیل تف حسینم رو، پیراهن خود در غم من چاک مکن، جز نیمه شب جسم مرا خاک مکن، از فاطمه یادگار اگر میخواهی خونهای مرا ز روی در پاک مکن. علی جان مرا چو غسل نیمه شب به پیش کودکان دهی، مباد بازوی مرا به زینبم نشان دهی. منو از زیر لباس غسل بده، بچه ها نبینن بازوی متورم مرا. مرا چو غسل نیمه شب به پیش کودکان دهی، مباد بازوی مرا به زینبم نشان دهی. رعایتم کرد تو دل شب تو تاریکی از زیر لباس، بچه ها نبینن. یا ابوالحسن کاش کربلا هم یه کسی بود نمیذاش دختر حسین بدن قطعه قطعه شده رو رو دست خمه ببینه. چقدر مگه یه بچه ظرفیت داره؟ نگاه کرد نمیشناسه، سر نداره، لباس نداره، اربن ارباس. گفت امتی هازا نعش من، امه جون این بدن قطعه قطعه شده از کیه؟ حالا هر کجا نشستید سه مرتبه یا حسین،